اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی شما میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلی ما حبیب زینی به توجه می رساند.
با تقدیم سلام، لیلی ما حبیب زینی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت خارجه فرانسه می گوید برای بهبود وضعیت مردم افغانستان از تمامی فشارها در برابر طالبان کار می گیرد. این وزارت جمعه 16 ماه آگوست با نشر اعلامیه گفته است تا زمانی که در افغانستان خشونت و تهدیدات در برابر زنان پایان نیابد، اوضاع این کشور به حالت عادی بر نخواهد گشت. در اعلامیه ابراز نگرانی شده که خشونت علیه زنان و حذف نقش آنان از بخش‌های مختلف اجتماع پیشرفت افغانستان را ناممکن می‌سازد. در ادامه آمده است که طالبان قطعنامه 2593 شورای امنیت ملل متحد را مراعات نکرده و با عمل نکردن به تعهدات خود پیهم حقوق بشر را زیر پا کرده‌اند. وزارت خارجه فرانسه نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را محکوم کرده، گفته است که ممنوعیت کار و آموزش زنان بر اساس تصمیم طالبان قابل توجیه و قبول نیست. پیش از این وزارت‌های خارجه کانادا و آلمان در 15 آگوست در واکنش به تکمیل شدن 3 سالگی حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند. حکومت طالبان امروز یکشنبه را به مناسبت 150 سال روز استرداد استقلال افغانستان رخصتی عمومی اعلام کردند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان اعلان کرد که امروز یکشنبه 28 ماه اسد به افتخار 150 سالگرد آزادی افغانستان از استعمار بریتانیا در سرتاسر کشور رخصتی است. در این اواخر در برخی از ولایات افغانستان برخی از افراد طالبان بر تصاویر قاضی امان الله خان پادشاه وقت که 105 سال قبل در همین روز استقلال سیاسی کشور از استعمار انگلیس را اعلام کرد، رنگ پاشی کرده بودند که این عمل واکنش‌های جدی را دامن زد. از همین اعلان امان الله خان به بعد این روز در بین افغان‌ها همچون روز استقلال افغانستان تجلیل می‌شود. یک مقام آلمانی خواهان اخراج آن عده از مهاجرین افغان شد که برای تعطیلات تابستانی به افغانستان رفتند. یوآخیم استومپ کمیشنری آلمان در امور پناهندگان از حکومت خواسته است تا پناهجویان افغان را که برای رخصتی تابستانی به افغانستان می روند اخراج کند. وی این سخنان را در واکنش به تازه ترین گزارش بیان کرده است که می گوید هزاران پناهجوی افغان در آلمان در حال گذراندن تعطیلات تابستانی در افغانستانند. آقای استومپ گفت آلمان باید به نرم‌های بین المللی بشردوستانه متعهد باشد، اما به گفته او این کشور احمق نیست. این گزارش را وبسایت خبری یوروپین کانسرواتیو بر روز جمعه 26 ماه اسد با اشاره به گزارش تلویزیون RTL آلمان منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که این افشاگری استدلال احزاب ضد مهاجرت را تقویت می‌بخشد که می‌گویند بسیاری از کسانی که به دنبال پناهگاه در آلمانند در واقع از سیستم پناهندگی سوء استفاده می‌کنند و تنها برای دست آوردن مزایای اجتماعی و اروپای غربی می آیند. شماری از پناهجویان افغان در گزارش گفتند که با استفاده از پاسپورت آبی رنگ به افغانستان برگشتند. مقام های آلمان پاسپورت آبی رنگ را به پناهجویان توزیع کرده اند که از کشورشان هیچ گونه سند شناسایی ندارند و حدود 60,000 پناهجوی افغان نیز این سند را در آلمان به دست آورده اند. سازمان عفو بین الملل خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به نقض حقوق بشری از سوی طالبان در افغانستان شده است. این سازمان 16 ماه آگوست با راه اندازی یک کمپاین جمع‌آوری امضا در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته است که فضا برای فعالیت‌های مدنی در افغانستان در حال کاهش است، زیرا مخالفان با سرکوب و حتی نیروی کشنده مواجه می‌شوند. عفو بین الملل افزوده است که جهان نمی‌تواند خاموش شدن صداهایی را که برای آزادی فریاد می‌کشند نادیده گیرد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. مقام های صحی پاکستان گفتند که یک فرد مبتلا به بیماری آبله میمون یا امپاکس در این کشور جان باخته است. ارشاد روغانی مسئول بخش صحت خیبر پختونخوا روز گذشته گفته است که فرد جان باخته 34 سال داشت و اخیراً از یک کشور خلیج به پاکستان برگشته بود. دو تن دیگر نیز در خیبر پختونخوا به آبله میمون مبتلا شدند. وزارت صحت پاکستان روز گذشته گفت که یک فرد دیگر نیز اخیراً از یکی از کشورهای عربی برگشت کرده و در اسلام آباد به این بیماری مبتلا شده است. پس از آن که موارد آبله میمون در بخش‌های از آفریقا افزایش یافت، سازمان جهانی صحت هفته گذشته وضعیت اضطراری صحی جهانی را اعلام کرد. این بیماری علائم شبیه انفلونزا و آبله پوستی ایجاد می‌کند و معمولاً خفیف است، اما می‌تواند سبب مرگ شود. کودکان، زنان باردار و افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند، مانند افراد مبتلا به HIV، همگی در معرض خطر بالای ابتلا به این بیماری قرار دارند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. NNA خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده است که در نتیجه حمله تیاره‌های اسرائیلی در شهر نبتیه در جنوب این کشور دست کم 9 تن کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. اما اردوی اسرائیل گفته است که یک ذخیره سلاح‌های حزب الله را هدف قرار داده است. در هفته‌های اخیر پس از کشته شدن 12 کودک اسرائیلی در حمله راکتی به بلندی‌های گولان تحت اشغال اسرائیل، تنش در منطقه شدت گرفته است. اسرائیل می‌گوید این حمله توسط حزب الله انجام شده و در پاسخ به آن یکی از فرماندهان ارشد این گروه مسلح را در بیروت پایتخت لبنان کشته است. قوای هوایی اوکراین دیروز خبر داد که نیروهای دافع هوای این کشور تمام 14 تیاره بی پیلوت روسیه را که شب گذشته برای حمله بر اوکراین پرواز داده شده بودند از بین بردند. قوای هوایی اوکراین در یک اعلامیه که در چینل تلگرام نشر کرده گفته است که این تیاره ها در 6 منطقه جنوبی و مرکزی در اوکراین سرنگون شده اند. تا حال در مورد تلفات جانی و خسارات مالی این حملات چیزی گفته نشده است. از سوی هم مقامات وزارت خارجه روسیه میگویند که اوکراین برای تخریب یک پل کلیدی به نام گلشکوف در منطقه کورسک روسیه از راکت‌های کار گرفتند که در آمریکا ساخته شده‌اند. با گفته ماریا زاخاروا، سخنگوی این وزارت اوکراین، در وقت تخریب این پل افراد رضاکاری را کشته که برای تخلیه مردم ملکی از منطقه کمک می‌کردند. زاخاروا ناوقت دیروز در تلگرام نوشته است که منطقه کورسک اولین بار احتمالاً با راکت‌های هدف قرار داده شده که در غرب ساخته شده‌اند. این ادعای زخروا توسط منابع مستقل تایید نشده است. کیف ادعا می‌کند که از 6 ماه آگوست که تهاجم ناگهانی را بر سرحدات روسیه آغاز کرده، تا حال 82 منطقه مسکونی را تصرف کرده که ساحه آن 1150 کیلومتر مربع را احتوا می‌کند. مقامات صحی فلسطینی میگویند که در منطقه دیرالبلح در شهر غزه نخستین مورد مثبت مرض پولیو یا فلج اطفال ثبت شده است. گفته می شود که یک کودک 10 ماهه به این مرض مبتلا شده. در این قلمرو که از 7 اکتبر سال گذشته بین اسرائیل و گروه حماس جنگ جریان دارد، در سالهای اخیر نخستین مورد مرض پولیو است. مقامات صحی فلسطینی میگویند که در وجود این کودک علائم پولیو مشاهده شده و در معاینات وی معلوم شد که او به این مرض مبتلا شده است. قبل از این تنها افغانستان و پاکستان دو کشور بودند که مرض پولیو در آنها کاملا محو نشده بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، هر دو این هفته دورنمای اقتصادی خود را برای این کشور بیان کرده و قول دادند که تورم را مهار کنند و مالیات فدرال را بر پول پاداش کارگران کاهش دهند، در حالی که هر دو مفکوره پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در میان رای دهندگان جالب است. کارشناسان میگویند که اجرایان در عمل چندانی هم آسان نیست. پیتی ویتکوارا، خبرنگار قصر سفید صدای آمریکا، گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
اگر موضوعی وجود داشته باشد که رای دهندگان آمریکایی هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان را با هم متحد می کند، این همان موضوع است.
من فقط می بینم که قیمت ها 25 سنت و 50 سنت افزایش می یابد و تا کنون هیچ چیز دیگری بیشتر از این فشار بر جیب شما وارد نمی کند.
پیش از انتخابات نوامبر، دو رقیب، کاملا هریس معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق، هر دو بر تورم تمرکز کردند.
هرگاه من به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم، کاهش مخارج و افزایش امنیت اقتصادی برای همه آمریکایی‌ها را در اولویت خیش قرار خواهم داد.
آیا کسی از شما در اینجا خود را در دوران کاملا هریس و جو بایدن ثروتمندتر از دوران اداره ترامپ احساس می کند؟ آیا در زمان کاملا هریس و بایدن چیز ارزانتر است؟
هریس که خواستار ممنوعیت فدرال برای افزایش قیمت شرکت ها شد، به طور خاص از صنعت پروسس گوشت یادآور شد. در حالی که ترامپ گفت با افزایش تولید نفت و گاز با افزایش قیمت ها مبارزه خواهد کرد.
بسیار بعید است که هر یک از سیاست های معرفی شده توسط یک رئیس جمهور بتواند تأثیر قابل توجه برای کاهش تورم داشته باشد که در حال حاضر هدف بلند مدت بانک مرکزی برای اقتصاد 2% را تشکیل می دهد.
ماه گذشته تورم سالانه ایالات متحده برای اولین بار از مارچ 2021 به این سو به کمتر از 3% رسید، اگرچه امریکایی ها هنوز این درد را احساس می کنند. ارقام خرده فروشی امیدوار کننده است، بیکاری کم است و دیگر اقتصاددانان درباره رکود اقتصادی هشدار نمی دهند. با آن هم سلامت کلی اقتصاد همچنان یک نگرانی کلیدی برای رای دهندگان و نقطه مناقشه در مسیر مبارزات انتخاباتی است.
ما اجازه نخواهیم داد که جو بایدن سوسیالیست با بی‌کفایتی به مدت 4 سال دیگر اقتصاد ما را ورشکست کرده و کشور ما را نابود کند.
اما کاملا هریس نامزد دموکرات ریاست جمهوری نظر متفاوتی دارد.
طرح من را با آنچه که دونالد ترامپ قصد انجام آن را دارد مقایسه کنید. او قصد دارد سال به سال به میلیاردها کاهش مالیاتی گسترده بدهد و قصد دارد مالیات شرکت ها را بیش از 1 تریلیون دلار کاهش دهد.
هر دو نامزد همچنین قول دادند که مالیات فدرال را بر پاداش دریافتی توسط کارگران در صنعت خدمات و هتلداری کاهش دهند. منتقدان میگویند که این پیشنهاد به کارگران غذای آماده یا سایر کارگران کم درآمدی که پاداش نمیگیرند کمکی نمیکند و در ضمن پرمصرف بوده و در برابر سوء استفاده آسیب پذیر است. ترامپ قبل از این در نظرسنجی های رای دهندگان درباره مسائل اقتصادی از رئیس جمهور جو بایدن سبقت داشت. اکنون حداقل یک نظرسنجی نشان می‌دهد که رای دهندگان تقریباً به طور مساوی به نامزدها اعتماد دارند، به طوری که 42% از هریس و 41% از ترامپ حمایت می‌کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
در ادامه تلاش‌های مبنی بر برقراری آتش بس در باریکه غزه، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به اسرائیل سفر می‌کند. رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه گذشته گفت که برای رسیدن به یک توافق آتش بس خوشبین است، ولی گروه حماس این خوشبینی را یک توهم خواندند. جزئیات بیشتر را از سید عزیز رحمان می‌شنوید.
در ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در غزه، مقام های صحی این باریکه گفتند که در نتیجه یک حمله اسرائیل به روز شنبه حداقل 17 نفر در زویدا، یکی از مناطق مرکزی غزه، کشته شده اند. به گفته مقام های صحی، بیشترین کشته شدگان عضو یک خانواده بوده که در میان آنان 8 کودک و 4 زن نیز شامل می باشد. اردوی اسرائیل گفته است که در مورد گزارش های حمله با خبر بوده و آن را دنبال می کند.
نیمین امنین على فراشهم على اماكن
الاطفال. کشته شدگان در بستر خواب بودند. آنان کودکان بودند و مکانشان با 3 میزایل هدف قرار گرفت. این مکان واضح و آشکار است و همه میدانند که ابو جواد صاحب این مکان ماهی و گوشت میفروشد. و
حسبی الله و نعم الوکیل.
یک سخنگوی اردوی اسرائیل روز شنبه یک پیام و رهنمودی را به زبان عربی در صفحه ایکس نشر کرده که در آن از باشندگان برخی از مناطق مرکزی غزه خواسته شده تا به ساحات تعیین شده بروند. با گفته این سخنگوی اردو، شورشیان از این مناطق راکت شلیک می کنند و قرار است اردوی اسرائیل در برابر آنان اقدام کند. حملات اسرائیل بر غزه در حال ادامه دارد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت که برای رسیدن به یک توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس خوشبین می باشد.
نسبت به هر زمان دیگر ما به یک توافق نزدیکتر شده ایم. تا کنون به توافق نرسیده ایم، اما دستیابی به توافق خیلی خیلی محتمل تر از 3 روز پیش است. بنابراین همچنان باید امیدوار ماند.
ولی گروه حماس خوشبینی رئیس جمهور جو بایدن را یک توهم خوانده و شرایط جدید در پیشنهاد آتش بس را رد کرده است. یک منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته است شروطی را که حماس به آنها اعتراض کرده شامل نگه داشتن نیروهای اسرائیلی در مرز غزه با مصر و شروط مربوط به آزادی زندانیان فلسطینی در بدل گروگانان اسرائیلی می باشد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از میانجیگران خواسته است تا فشار بر حماس برای پذیرش اصول پیشنهادی را افزایش دهند. مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و حماس به میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر روز پنجشنبه و جمعه در قطر ادامه داشت و انتظار می‌رود که تا چند روز دیگر در مصر از سر گرفته شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ابراهیم نشأت یک ژورنالیست مصری است که اندک پس از خروج نیروهای ایالات متحده امریکا به افغانستان سفر کرده و با کسب اجازه طالبان فیلم مستند را به نام دروازه هالیوود تهیه کرده است. نشأت در مصاحبه با حفیظ آصفی گفته است که در جریان تهیه این فیلم که تقریبا 1 سال را در بر گرفت تحت نظر بوده و اجازه نداشته است که با کسی دیگر به جز از افراد طالبان در تماس شده و یا گفتگو کند. توجه کنید به این گفت و شنود.
در شروع فیلم شما تصویرهایی از گذشته طالبان را نشان میدین، مثل انهدام بت بامیان، مجازات بانوان در استیدیوم و غیره. آیا شما خواستین که حکومت کنونی طالبان را با رژیم قبلی اونا مقایسه کنین؟
ایده واقع بیشتر نوی پیشبینی برای آینده بود. چنانچه در گذشته زمانی که طالبان قدرت را دست گرفتند، جهان اتوانمود کرد که هیچ اتفاق نیفتاده. اونا قدرت را به دست گرفتند و هر کاری که خواستن انجام دادن. و این نوی پیشبینی بود که اگر طالبان در قدرت باقی بمانند، آینده کشور به مانند گذشته خود بود و تاریخ تکرار خود شد.
شما فکر میکنین که طالبان مثل گذشته هستن؟ مثل طالبان دهه 90؟
اونا مثل گذشته، اما با این تفاوت که اونا تبلیغات درک کردن. طالبان امروز با این تفاوت از طالبان گذشته فرق دارن که به ارزش تبلیغات پیورده و تلاش میکنن از او به نفع خود استفاده بکنن. اونا قدرت رسانه ها را درک کردن و از اونا به نفع خود استفاده میکنن که ای یکی از پیام های ای فیلم مستند است.
در شروع فیلم شما میگین طالبان به شما اجازه دادن که فقط از افراد اونا فیلم برداری کنین. شما چی انتظاری داشتین؟
آنچه من انتظار می بردم ای بود، همونطوری که من در فیلمم گفتم، وظیفه‌م ای بود که به دنیا نشان بدم که این کشور افغانستان در دست چی کسایی قرار داره. 20 سال تمام جنگ و ذهنیت جنگ افغانستان در ویرانی اعلام کرد و افغانستان به طالبان سپرده. هیچ کس به طالبان و یا افغانستان اهمیت نمیده و یا ما در هیچ جای در خبرهای دیگه چیزی در مورد افغانستان نمیشنیم. علاوه بر این که من میخواستم در زمانی برم که میدونم فرصت فیلم برداری موجود داره.
در این فیلم مستند شما تنها طالبان با تصویر کشیدین. تنها طالبان. آیا تلاش کردین به غیر از افراد طالبان با اشخاص دیگه هم صحبت داشته باشین؟
برای چنین کاری لازم بود بسیار مراقب باشم، زیرا می فهمیدم که تحت نظر هستم. برای فیلم برداری با هر کسی دیگه اگر می خواستم از زن فیلم بگیرم، اگر کوشش میکردم غیر نظامی ها را فیلم برداری میکردم، می دانستم که ممکن بود زندگی اونا را به خطر بندازم. تصمیم ما ای بود که نشان دهیم طالبا خودشان در مورد خودشان صحبت کنند، نه ای که دیگرا در مورد اونا صحبت کنند. ما فکر میکنم اونا در فیلم واقعا به دنیا نشان میتن که چی کسانی هستن.
شما آینده افغانستان و آینده رژیم طالبان چگونه میبینید؟
آینده نگری با وضعیت فعلی بسیار مشکل است، اما ما امیدوار هستم که دیگر رای حل برای وضعیت فعلی پیدا شود، مگر اینکه همه چیز همونطور که هست نگاه داشته شده و سپس در نهایت گفته شود که تنها رای حل یک جنگ دیگه است. افغانستان از جنگ ها بسیار خسته شده و مردم افغانستان برای جنگ بیشتر خسته شدند. بنابراین امیدوار هستم که فرصت برای تغییر ایوزه وجود داشته باشه، اما چگونه؟ من نمیدارم. این کار سیاست مداراست.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کارمندان زن از فعالیت در نهادهای عدلی و قضایی باز ماندند و در جریان این 3 سال حکومت این گروه تعداد زیادی از قاضیان و سارانوالان زن از ترس دستگیری و شکنجه طالبان و یا هم تعقیب و ترس از انتقامجویی زندانیان و مجرمینی که با آمدن طالبان از زندانها رها گردیدند کشور را ترک کردند، اما تعدادی از آنها هنوز هم در افغانستان گیر ماندند. من فرخنده پیمانی با تعداد از قاضیان و سارانوالان پیشین در داخل و خارج از افغانستان به سر می بردند صحبت کرده و گزارش تهیه کردم که اینک تقدیمتان می شود. هدیه هدایت نام مستعار سارانوال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مانند صدها کارمند بخش عدلی و قضایی زن دیگر از رفتن به دفتر کاریش بنابر زن بودنش محروم شد و اکنون در خفا به سر می برد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، متاسفانه زنان افغانستان از حقوق و آزادی های فردی و بشری خود محروم گردیدند. در این جمله کارمندان عدلی و قضایی به خصوص طبقه اوناس به صورت کلی از وظایفشان سبک دوش و از حق کار محروم گردیدند و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
و وضعیت اقتصادی و روحی کارمندان زن که از وظایفشان سبک دوش شدند را به مانند مرگ تدریجی تشبیه می کند. خاطره خطیر نام مستعار سارانوال دیگر است که پس از سقوط نظام جمهوریت افغانستان را ترک و با امید رفتن به کشور سوم هنوز هم در پاکستان به سر می برد. خاطره از مشکلاتش در پاکستان قصه می کند.
تمام مجرمین افغانی که بعد از سقوط نظام جمهوریت در پاکستان سکونت داریم با بسیار مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنیم، از جمله بی‌سرنوشتی، روزگار مبهم، مشکلات اقتصادی چون اینجا کار نیست و همچنان عدم مسئولیت امنیتی.
شمار دقیق قضات و سارانوالان زن که در نظام جمهوریت فعالیت داشتند تا هنوز مشخص نشده، اما گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد در یک گزارش در ماه جنوری 2023 گفته بودند که تا اکنون 250 قاضی زن که 10% قضات افغانستان را تشکیل می‌دهند با هزاران سارانوال و وکلای مدافع شغلشان را از دست دادند. یکی از قاضیان زن در نظام جمهوریت که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، با صدای آمریکا گفت که با تلاش‌های زیاد و متقبل شدن مشکلات توانسته بود که به سیستم قضایی افغانستان راه پیدا کند، اما پس از حاکمیت طالبان بیکار و بی سرنوشت شد.
هشتم خواست من من حیث قاضی و یک کارمند سابق که همه دار و ندار ما را از ما گرفتند، از نهادهای حامی زنان و نهادهای بین المللی این است که به قضات رنجیده و گیرمانده در افغانستان کمک مالی و اقتصادی نمایند تا از این بدبختی نجات یابند و بیشتر از این رنج نکشند.
مرضیه بابکرخیل قاضی اسبق افغانستان که از سالها بدین سو در بریتانیا به سر می برد و برای قاضیان در افغانستان دادخواهی می کند، می گوید که قاضیان و سارانوالان زن در افغانستان بیش از هر زمان دیگری به کمک و حمایت نیاز دارند. خانم بابکرخیل از کشورها به ویژه امریکا می خواهد تا پروسه انتقال این طبقه از زنان آسیب پذیر را سرعت بخشند.
پیشنهاد معنی است که جامعه بین المللی، دفتر ملل متحد، UN Women، امریکا، جرمنی، انگلستان، فرانس، سویدن، تمام ممالکی که وعده همکاری را برای افغانستان داده کرد، این دیگه از دلسوزی های ناق خود برن و این را در عمل پیاده کنن و در قسمت انتقال تمام اعضای ستر محکمه که امروز در خطر هستن و البته قضات مرد و زن افغانستان و همچنان سرانوانسامه که در خطر هستن و تمام کسانی که در فامیل قضا و قانون در افغانستان بودن قسمت انتقالاتون همکاری کنند.
از سوی دیگر در تازه ترین مورد نهادهای بین المللی ادعا کردند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته مرتکب نقض حقوق بشر در بخش‌های مختلف شده است. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و میگویند که حقوق همه مردم افغانستان بر شمول حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
طالبان میگویند که عبدالله عارف اوف صدر اعظم ازبکستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به کابل سفر کرده و قرار است با مقام های حکومت این گروه درباره موضوعات تجاری و ترانزیتی میان کابل و تاشکند بحث و گفتگو کنند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز شنبه گفت که عارف اوف قرار است در افتتاح نمایشگاه محصولات و تولیدات آن کشور در کابل نیز اشتراک کند. در رابطه با اینکه طالبان تا چه حد می توانند از این بازدید مقام بلندپای ازبکستان بهره برداری سیاسی کنند، نجیب خلیل مصاحبه ای را با عزیز عمر شارزفیر سفارت افغانستان در قزاقستان انجام داده است که اینک به توجه می رسد.
صدر اعظم ازبکستان همونطور که شنیدین در کابل است. مسائل تجاری و ترانزیتی را معمولا بین وزرای مسئول امور تجاری و ترانزیتی کشورها مطرح میشه. چرا صدر اعظم یک کشور برای چنین معاملات باید دخیل باشه؟
ببینین سطح اشتراک هیئت بستگی داره به اهمیت سفر. از اونجایی که سی سفر هیئت ازبکستان به سطح صدر اعظم کشورشان است، نشان میده که این نمایشگاه و این سفر برای ازبکستان مهم است و یک سفر عالی رتبه می باشه و در او جای شک نیست که این به خاطری است که اگر ما میزان صادرات سال 2022 و سال گذشته 2023 طالبان ازبکستان و افغانستان ببینیم، یک میزان بسیار بلند تغییر کرده و صادرات ازبکستان بیشتر شده از مجموع میزان واردات و صادرات سال 2022 که تقریبا 44 میلیون دلار بوده به 266 میلیون افزایش یافته که رقم عمده از این که بیشتر از 239 میلیون دلار می باشد صادرات ازبکستان است به افغانستان و متبقی حدود 37 میلیون صادرات افغانستان به ازبکستان است. و از لحاظ دیگر افغانستان به خاطر اینکه ازبکستان یک کشور مهاد به خشکی است، وصل شدن ازبکستان به آبهای بین المللی و جنوب آسیا افغانستان برش یک ارزش استراتژیک ترانزیتی و چنان مسائل انرژی و سایر مواد صادراتی که ازبکستان داره یک اهمیت فوق العاده داره برای ازبکستان و همین میتونه یکی از دلایل سطح اشتراک بلند ازبکستان در این سفر باشه.
به نظر شما هدف اصلی ازبکستان از بهبود روابط با طالبان چی میتونه باشه؟
سطح اشتراک سفر وقت صدر اعظم رئیس جمهور میباشه همو اهمیت سفر نشان میده و بازو در او واضح است که در او سفرها در این سفر حدود 5 وزیر به هم اشتراک دارن که باز اونا هر وزیر یا هر سکتوری در همون بخش خود قرار داده را در سطح وزیرها امضا میکنن و بعد ریجیشن کار میکنن. چنانی که پیشتر گفتم سفر برای ازبکستان یک سفر مهم است و از او جایی که نمایشگاه کشور در کابل دایر میشه در افتتاح از این صدر اعظم اشتراک خواهد کرد و
درست.
این سفر مهم است.
تشکر. به نظر شما ازبکستان و حکومت طالبان در چه عرصه‌ای میتونن با همکاری داشته باشن و چگونه ازبکستان به طالبان در این روابط و همکاری اعتماد میکنه؟
ببینین تن ازبکستان بعد از سال 2021 یا سقوط جمهوریت اکثرا کشورها و خصوصا آسیای میانه یک دید تجارتی و یک دید ترانزیتی و یک دید اقتصادی دارن به افغانستان، به خاطر از این که یک روابط نرمال دیپلماتیک وجود نداره به او خاطر اینا بیشتر فوکسشان سر مسائل اقتصادی است. ازبکستان در چند عرصه میتونه که یک سهم بسیار خوب و کلانی داشته باشه.
بله.
مارکت افغانستان که عبارت از انرژی است،
بله،
مواد غذایی است و همچنان یک پلانای طویل مدتی که دارن به خاطر وصل شدنشان به جنوب آسیا مسائل ترانزیتی و ترانسپورت است.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.